سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همیشگی من، همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. با برگ دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک در واقع نگاهی خواهم داشت بر تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. برنامه امشب چهارشنبه 24 دی ماه ایرانی برابر با 13 ژانویه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب که در صدر بسیاری از رسانه ها خود رو نشان میدهد و همینطور در شبکه های اجتماعی نیز در واقع مهمترین مطالب در همین حوزه ها متمرکز بوده. دو سه تا مطلب بیشتر به چشم می آمد در حوزه زیست محیطی، هوای آلوده تهران، اراده حاکمیت برای مازوت سوزی و انکار آن، همینطور نقش شرکت های اقماری چینی در استخراج رمز ارزهای موسوم به بیت کوین در مزارع دیجیتالی در ایران که البته مجلسیان اون رو کتمان کرده اند، جدال ها در خانواده ی آقای هاشمی رفسنجانی با واکنش های بیشمار نسبت به آخرین اظهار نظر فائزه هاشمی رفسنجانی که در یک اظهار موضعی بسیار شجاعانه بیان کرده بود که اگر ترامپ میشد اعمال فشارهای بیشتر بر فرقه فقیهان و آخوندها چه بسا برای ملت ایران بهتر می بود، همینطور آخرین واکنش ها به چشم باز مصباح یزدی در غسالخانه و عقب نشینی حیرت آور و تا حدودی غیر قابل پیش بینی آقای کاظم صدیقی، فقیهی که نخستین بار مدعی شده بود که آقای مصباح یزدی از اوتاد و اولیاء الله هستش و به هنگام قوس در غسالخانه گویا غسال ایشان را دیده بود که دمی چشمی باز کرد و باغ بهشتیش را دید و بای گفت و خداحافظی کرد و رفت. همه این مطالب امروز در روزنامه های چاپ تهران به چشم می آیند. اما در رابطه با دیپلماسی خارجه نیز انتصاب آقای ویلیام برنز، همان دیپلمات پیشین که با هواپیمایی بی‌نشان به عمان آمده بود و برجام رو مهیا کرده بود، انعکاس وسیعی در رسانه‌های چاپ تهران داشت. با این مجموعه سرفصل و عناوین تا ثانیه‌های دیگر به صفحه رسانه‌های شما باز خواهم گشت. درودی دوباره، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستی. در بخش کوتاه، در واقع در بخش آغازین، مروری بسیار کوتاه داشتم بر سرفصل اهم عناوین مطالب منتخب و همینطور مطالب منتشره در روزنامه‌های چاپ تهران. از جمله موضوعاتی که اشاره کرده بودم مرتوجه بسیاری از رسانه‌های دسترسی واقع شده بود، همان عذرخواهی آقای کاظم صدیقی بود. در برنامه دیشب اشاره کرده بودم که آقای کاظم صدیقی، امام جمعه منصوب خامنه ای، در تهران در یک اظهار موضعی بسیار جنجالی مدعی شده بود که آقای مصباح یزدی رو به هنگام غسل مشاهده کردند که چشم گشود و حتی باغ بهشتیش را به نظاره نشسته بود. حسب گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های چاپ تهران در این رابطه، کیهان رو می‌بینم که از قضا خب پیشتر حسین شریعت‌مداری نیز به این برای نخستین بار آقای حسین شریعت‌مداری کیهان آنقدر رسوایی، کوس رسوایی در کوی و برزن به گوش رسید که آقای حسین شریعت مداری مجبور شده بود که نقدی بکند، چون که آقای زرقامی مدیر پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز نقدی به اظهار مواضعی آقای کاظم صدیقی کرده بود و آقای حسین شریعت مداری در کیهان خب مقاله‌ای زده بود که من مرور کردم دیشب. ایشان هم میگفت که به هر روی خطای دید بوده از سوی قصال ارادتش آنقدر زیاد بود که شاید دچار توهم شد که مثلا مصباح هنگام مرگ چشم گشود. آقای کاظم صدیقی دیروز سه‌شنبه گویا در مراسم ختم آقای مصباح یزدی در مسجد جامع قلهک گفت که ما چقدر کوتاه فکر می‌کردیم و کرامت مصباح رو ما چه می‌دیدیم که اینجور فضایی ایجاد شد. ایشان با اعلام اینکه آن مطلب خیلی دقیق نبود، چون شاید آن قصال هم خیلی دقیق نبود، اشاره کرد که اعلان شرمندگی و انفعال می کنم. بسیار جالب است که فقیهی خلاصه اعلان انفعال کرده است. این رو دیگه باید در تاریخ نوشت. فقیه حاکم تشیع بر تهران اعلان انفعال کرده است. نظر به اینکه اولین بار هم نیست که فرقه فقیهان و کاست فقیهان اینگونه مسائلی رو مطرح میکنند و درباره مقامات حکومتی هم افسانه سرایی ها کرده اند، بیشتر منجر به واکنش افکار عمومی شد. خب همگی به یاد داریم که چند سال پیش آقای محمد سعیدی امام جمعه قم هم به یاد داریم که در یک اظهار موضعی بسیار جنجالی گفته بود که علی خامنه ای رهبری کنونی جمهوری اسلامی به هنگام تولد یا علی گفت. این چیزی بود که اون زمان مطرح شده بود. خب به هر روی این مسائل تمامی تلاش فقیهان، روایتگران و خرافه گستران رو به زیر سوال میکشاند که در طول 1400 سال میتوان به این نتیجه رسید که تشیع تقسیم شده و تفکیک شده یک کنونی از علوی به صفوی، حالا که اون روشن فکرش مثل شریعتی هم مطرح میکرد، همه اینها از یک آبشخور فکری فقاهتی و بعضن مجعولات و جعلیات بیرون میزنند و بدین روی هست که نسل وسیعی از جامعه ایرانی از تشیع رسمی و قرائت رسمی حاکمان در تهران روی برمیگردانند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که دیدم بسیار متوجه رسانه‌های دسترسی واقع شده بود و اکثر روزنامه‌های نزدیک به نهادهای سخت قدرت مثل حمایت، جوان یا دیگر روزنامه‌ها کیهان و برخی دیگر از روزنامه‌های دسترسی که می‌بینید بر صفحه تلویزیون با آن انعکاس داده بودند، اما در افکار عمومی بسیار بی‌توجه از آن عبور شده. همانا نشست جدید سران سه قوه در جمهوری اسلامی بوده، موسوم به نشست سران سه قوه که این بار آقایان روحانی و قالیباف مهمان آقای رئیسی بودند. گویا به طور ادواری با همدیگر یک نشست‌هایی می‌ذارن که محتملاً از فرمان حکومتی آقای خامنه‌ای نشأت می‌گیرد، چرا که مشخص است که این سه نفر در یک جدال نهان برای دستیابی به قدرت و بالا رفتن ها چشم دیدن یکدیگر رو ندارند. حتی بعد از بازدید آقای قالیباف از یک بیمارستان کرونایی دیده بودیم که آقای حسن روحانی نرفت اون نشست سران سه قوه رو و لغو کرده بود. همیشه این جدال و تنش وجود دارد. گویا آقای خامنه‌ای گفته که دمی بنشینید، عکسی بیاندازید که بگوییم مثلا مدیریت فقهی جمهوری اسلامی کماکان حفظ هست و همگان بر همدیگر شمشیر نمی‌کشند. علی حال مطلب بسیار مهمی از این نشست بیرون نیامده بود، بدین روی به آن زیاد نخواهم پرداخت. حتی من سامانه اصلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو هم می‌دیدم، تصویری از این نشست منعکس نشده بود، گزارش تصویری، در حالی که در سایر نشست‌های سران سه قوه خیلی بر آن تبلیغات می‌کردند و به طور وسیع هم پوشش خبری داده می‌شد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. هوای تهران، آلودگی و خاموشی گسترده در پایتخت موسوم به پایتخت ام القرای جهان اسلام موجی از واکنش ها رو در رسانه های چاپی تهران نیز برانگیخت. شما هم الان میبینید که بسیاری از روزنامه ها به همین موضوع پرداخته اند. ابرار اقتصادی در گزارشی تحت عنوان سرما پایتخت را خاموش کرد به علت قطعی برق در تهران پرداخته بود، اما ابتکار موضوع دود رو برجسته کرده بود و اشاره کرد که فریاد زیر دود تهران رو به سان شهر شبح و مرگ نشان میداد. روزنامه اعتماد در گزارشی تحت عنوان آلودگی خاموشی به رنج مضاعف در این ابر شهر، این پایتخت جمهوری اسلامی به تعبیری می پرداخت. حسب گزارش بسیاری از روزنامه ها، سخنگوی توانیر یعنی شرکت برق گفته که استخراج بیت کوین فقط 0.2% از کل برق کشور رو مصرف می کند، اما نائب رئیس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین در خصوص تأثیر فعالیت ماینینگ ها بر مصرف برق اعلام کرد که بیت کوین عامل خاموشی ها نیست. عضو شورای شهر تهران هم خواستار مشخص شدن میزان مصرف برق و گاز ساختمان های دولتی شد. علی‌حال آلودگی هوا شهرهای بزرگ ایران و به طور خاص پایتخت کماکان ادامه یافته و خبر از باد و باران هم تا مدتی نیست. همچنان آنهایی که از این وضع انتقاد میکنند انگشتشان به سوی سوختن مازوت نشانه رفته و اونهایی که بایستی در قبال این وضعیت پاسخگو باشند نیز شفاف سازی نمیکنند و نه البته حسب گزارش روزنامه ها نه دستشان به جای میرسد که اقدامی کنند. در این میان حرفهای دیگری هم به میان آمده و فرضیه های فضای مجازی رو به خود مشغول کرده، از جمله آنکه تولید ارز دیجیتال و مزرعه های استخراج بیت کوین بار بسیار زیادی به شبکه برق تحمیل کردند. در این میان روزنامه آفتاب اقتصادی رو میبینم که به گزارشی در رابطه با ارزهای دیجیتال بلا تکلیف در ایران پرداخته بود. گزارش زیادی روی این موضوع منتشر شده. مایلم یک اشاره کوتاهی بکنم. البته من گویا در برنامه دیشبم نیز یا دو شب پیش به رمز ارزها پرداخته بودم که خب کمی بایسته با زبان ساده تر من این مقوله رو بشکافم که بینندگان عزیز و هموطنانی که بیننده این برنامه هستند یک ارتباط مفهومی مضمونی بهتری با اصل ماجرا بیابند. صدها رمز ارز وجود دارد که بیت کوین مهمترین آن هست. بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای موجود هستش که برای ماینینگ یا مرحله استخراج که به ابر رایانه ها لازم هست، ابر رایانه ها یا کامپیوترهای غول پیکر با پردازنده ها و پردازشگرهای بسیار قوی مستلزم داشتن نیروی برق و انرژی بالایی هستش که گویا در خیلی از کشورهای جهان معادل قیمتی یک بیت کوین با حجم مصرف برق متناسب نیست. بدین روی باز کشور چین که بالاترین میزان محبوبیت و عقد اخوت رو با نظام فقها دارد، بعد از این که با اون تور و تله‌های گسترده با درو کردن ماهی‌ها در سطوح خلیج فارس کوشیده بودند و داغ دل صیادان بیشماری رو تازه می کردند و بسیار در نزد افکار عمومی منجر به خشم جمعی شده بود که چگونه اینها می آیند و همه موجودات آبزی خلیج فارس رو با دستگاه‌های به تعبیری صید جمعی شکار می کنند، الان باز مزارع دیجیتالی ایجاد شده به این معنای کلمه که سوله هایی رو اختصاص می دهند در دل مزارع دوردست با کشیدن یک شاخه برق. امکان این رو می یابند که حدود تا اینجای کار گفته که 800 هزار دلار بیت کوین استخراج شده. البته گزارش آفتاب اقتصادی با آن اشاره می کرد که بیت کوین عملا نوعی بلا تکلیف شده، یعنی فرایند تولید رمز ارزها، فرایند تولید بیت کوین خود یک مسئله هست، خب خود فرایند فروش هم مسئله دیگر هست. نظر به اینکه جمهوری اسلامی خب جزیره درست کرده که مردم راه‌های ارتباط بانکی خارجی رو ندارن، مقوله FATF مطرح است، نداشتن کارت‌های اعتباری و سامانه‌های ارتباط بانکی جهانی مطرح است. بدین روی برای فروش بیت کوین که مستلزم داشتن ID کارت یا ارائه شناسنامه‌های جهانی معتبر هست، قطعا نظر به تحریم بودن شهروندان ایران و جمهوری اسلامی امکان فروش بیت کوین خیلی راحت نیست. هرچند اینجاست اون بُعد امنیتی ماجراست که می‌خوام به اون اشاره کنم و در رابطه با اینکه بارها اشاره کردم اگر بیت کوینی هم یا مزارع دیجیتالی در ایران به طور وسیع ایجاد شده که برق پایتختشان رو به خاموشی میکشاند، همان باز دست مافیای نهادهای سپاهی و نظامی هستش که این امکان رو دارن که چینی ها رو هم بیارن و الا شهروندان عادی قدرت این حجم به تعبیری مانور دادن برای دستیابی به یک سود حد اقلی رو نخواهند داشت. و اینجاست که در فروش من میخواستم اشاره کنم که یک نوع رمزگشایی بکنم. همه اینها ماشاءالله بین 15 تا 25 هزار آقازاده در غرب دارن که خب الان دیگه احتمالا نوه دوم سومشون هم در انگلستان و امریکا زاده شدن. خب با داشتن مشخصات غربی امکان این که بتوانند بیت کوین ها و رمز ارزها و اتریوم های برادران قاچاقچی عزیز سپاه رو در امریکا و کانادا آب کنند، این امکانش وجود دارد و از این بلا تکلیفی نیز به زودی این مافیای مالی در خواهد آمد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مسئله ورزش و تازه ترین اظهارات بسیار جالب آقای خداداد عزیزی، یکی از فوتبالیستای خب عزیز عهد ما اون زمان، البته اظهارات ایشان واکنش وسیع رو در روزنامه چاپ تهران ایجاد کرده بود. روزنامه آفتاب یزد رو میبینم که از اظهارات انتقادی آقای خداداد عزیزی تحت عنوان دریبل خداداد اشاره کرده بود. مایلم گوشه از اظهارات آقای خداداد عزیزی رو بشنویم با هم ببینیم که چگونه خطاب مجری رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی جواب میدهد که در رابطه با میزبان شدن ایران برای جام جهانی آسیا میگوید مگر میدهند. به مقوله های جانبی ماجرا اشاره میکند، مثلا به حضور زنان در ورزشگاه، هرچند مجری چند جاییشان رو قطع میکند و میبرد که مسیر بحث رو مدیریت کند، اما خداداد عزیزی حرف خود رو زد.
میزبانی ایران گفتن جملات آسیا تو ایران تو هم مقتن میخواست میزبانی هم بگیره، گفتین که نگو دیگه، اینه ما عرضاییستن گفتین.
آخه چرا باید به ایران میزبانی بدن؟
این همه اصلا یکی از عکسای برداشتگاه همونو به جای عکس دیگه گذاشته بودیم ظاهرا.
نه اصلا واقعا ما دیگه با مردم که نباید برو درواسی میکنیم. ما اگه قراره به مردم دروغ بگیم، به خودمون که قرار نیست دروغ بگیم. اگه قراره جام ملت‌ها تو ایران برگزار بشه، اولین مشکلی که هست آقا ژاپنی میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان، ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چه جوری راه بدیم؟
حالا اونا مباحث دیگه است که میشه بعدا به مرورش
رسید. اصلا اجازه نخواهد داد، فیفا اجازه نخواهد داد که ما جلو ورود خانم‌ها رو بگیریم یا بگیم به خانم‌ها بگیم تو برو اونجا بشین، آقا تو برو اونجا، اون صندلی مال تو، اون صندلی.
خب گوشه‌هایی از اظهارات آقای خداداد عزیزی رو دیدیم که در یک انتقادی کم نظیر و کم سابقه و نسبتاً شجاعانه به ساختار مدیریت کلی جمهوری اسلامی، عامل تنها ماندن، انزوا و همینطور بی‌اعتباری جامعه ایران رو ناشی از مدیریت اعمال شده و فشارهای حاکمه از سوی حاکمان برمیشمرد که خب مشاهده کردید که مجری تلویزیونی هم سعی داشت که بسیار مسئله رو مدیریت و مهار کند اما موفق نشده بود. آقای خداداد عزیزی هم حرفای خود رو زد. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مقوله انتصابی در ایالات متحده امریکا موجی از تحلیل ها رو در رسانه های چاپ تهران هم برانگیخت. انتصاب یک شخص بسیار مهم در امریکا به نام آقای ویلیام برنز، جایی که رسانه های دست راستی مثل جوان در گزارشی تحت عنوان غنی‌سازی 20% کابینه بایدن رو برجامی کرد، تلاش داشت به نحوی از آنها این انتخاب رو یعنی واکنش بایدن به مقوله پارلمان جمهوری اسلامی ارتباط دهد. زهی خیال باطل میگویند اینجاست. جوان میگوید چون مثلا ما قاطعانه برخورد کردیم، مجلس ما طی 24 ساعت قانون لغو تحریم ها رو نوشت و داد به شورای نگهبان رو تصویب کرد و دولت هم دارد آن رو اجرا میکند و غنی‌سازی 20%مون رو بالا بردیم. داد آقای رافائل گروسی در رئیس سازمان انرژی اتمی جهانی از یک سو در آمد و از سوی دیگر میبینیم که واکنش بایدن رو هم در پی داشت. مثلا آقای ویلیام برنز رو به تعبیری به ریاست نهاد امنیتی CIA برگزیده. میخواد بگوید که واکنش به این اقتدار ما بود که اینها این کار رو کردن، نوعی واکنش انفعالی اونها رو میخواست به رخ بکشد. اما در این رابطه میخوام یک نکاتی رو بگم چون برخی دیگر از روزنامه‌ها نیز با آن پرداخته بودند. خب از چه جهت این موضوعی ذره اهمیت پیدا کرد؟ خواه ناخواه مقوله برجام و مذاکرات برجامی به نحوی از آنها در زمین سیاست، در زمین وزارت خارجه به لحاظ سازمانی صورت میگیرد. از این جهت آری قطعا اهمیت هست و نوعی روی کرده آقای بایدن رو نشان میدهد که میخواهد این مقوله رو با جمهوری اسلامی تمام کند. از غذا برخلاف اون خیال خامی که برخی از جمهوری اسلامی ها دارند و دل بستند که با بایدن دموکرات و با بایدن معاون اوباما بهتر میتوانند کنار بیایند، بنابر قرائن موجود ناتوانی نظام، رسوایی فزاینده، نقض گسترده حقوق بشر، وجود قیام‌های مردمی آبان 98، دی 96، شلیک آمدانه موشک سپاه به مقوله هواپیمای اوکراین، مجموعه عوامل موجود در زمین بازی سیاست از قضا علیه جمهوری اسلامی است و بسیار بعید هست که آقای بایدن علی‌رغم انعطاف در مشی دموکراتیکی که داره، بسیار بعید هست که این بار بخواهد در میز مذاکره به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد یا روی بیشتر از آنچه که تا الان کسب کرده بخواهد اعطا کند. اما انتخاب آقای ویلیام برنز از چه منظر اینقدر مورد توجه در حوزه برجام واقع شد؟ بایست اشاره کنم که رئیس تازه منصوب و پیشنهادی آقای بایدن، یعنی آقای ویلیام برنز که به آقای بیل هم یا بیلی هم دیده بودم می نویسند، خب به هر رویشون از اولین کسانی بوده که برجام رو به نحوی از آنها مدیریت کرد، پایه‌گذاری کرد، پایه نهاد. ایشان شخصیتی است کاملا وزارت خارجه ای، یعنی گوشت و پوست و استخوان این مرد در ساختار دیپلماسی بین الملل و سیاست خارجه و مذاکره و تعامل شکل گرفته. از زمانی که خب سفیر بوده در کشوری مثل اردن تا روسیه، به زبان عربی هم مسلط هستش. ایشان با یک هواپیمای بی‌نشان نخستین بار مردان اعزامی جمهوری اسلامی از سوی خود آقای خامنه ای رو در عمان دیدار کرد و به مذاکره نشست و 5 جلسه قبل از تشکیل دولت حسن روحانی در دولت آقای احمدی نژاد. البته اون زمان احمدی نژاد در این موضوع کاری نبود، چرا که اراده خود آقا داشت آن کار نهان و دیگر رو میکرد. با توجه به این پیشینه که آقای ویلیام برنز دارد و الانم رئیس سازمان CIA شده، یعنی سازمان اطلاعات و امنیت امریکا، و نه وزیر خارجه، بدین روی سنبه پرزورتر به نظر می آید، چرا که ایشان هست که اشراف بالاتر رو در مقوله برجام دارد به عنوان آغازگر یک مناظره در عمان و یک مذاکره نهان در عمان که الان رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا خواهد شد و نه وزیر خارجه، علارغم این که تجارب حوزه وزارت خارجه ای خود رو خواهد داشت. جنبندی کلام اینی که برخلاف دلخوشی های مردان جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی این بار با یک وزیر خارجه خندان، قدم زن و به تعبیری پیاده رو رفتن آقای جان کری با همدوش ظریف مواجه نیست، با یک مرد مجربی از حوزه دیپلماسی مواجه است که از قضا نشاندار رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا یعنی CIA خواهد بود. بدین روی کار برای جمهوری اسلامی بسیار سخت‌تر خواهد شد. من عملا وقت برنامه به انتها رسیده، باز هم مطالب بیشماری اینجا مونده، مخصوصا بایستی در رابطه با نزاع خانوادگی هاشمی رفسنجانی اشاره بکنم که روزنامه شهروند به این ماجرا پرداخت، پاسخ کنایه آمیز فائزه هاشمی به برادرش محسن که به بخشی از اظهارات فائزه هاشمی در واکنش به محسن اشاره داشته بود که گفت به تو حق میدهم چون برای خودت آینده‌ای ترسیم کردی. خب بیشینی شما بینندگان عزیز آگاه هستید که خیلی کوتاه کلام بگویم ببندم برنامه رو. فائزه هاشمی رفسنجانی در یک گفتگوی اینستاگرامی لایو یا به تعبیری زنده با کانال خبری انصاف نیوز صریحا وقتی ازش سوال شده که به نظر شما نتیجه انتخابات آمریکا رو چگونه بررسی میکنید، ایشون گفته که اگر خودم یک آمریکایی بودم قطعا به آقای ترامپ رأی نمیدادم، اما برای مردم ایران خوب بود که ترامپ میشد که موج از واکنش های انتقادی علیه این زن پیشتر حاکمیتی به تعبیری شروع شده. از جمله اولین کسی که نامه زد به ایشان و گلایه کرد برادرش محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران بود و گفت که بایستی عذرخواهی کنی. خواهر دوباره پاسخ داد که شما رو درک میکنم، گفت که شما در صدد دستیابی به کرسی های قدرت هستی و برای خودت آینده‌ای ترسیم کردی و در صدد پاک کردن موانع و موانع بازدارنده جلوپای خودت هستی. این نامه‌نگاری‌ها ادامه یافته تا اینکه خود فائزه هاشمی مجدد در یک پاسخی گفته بود که از قضا در بین مردان جمهوری اسلامی ایران کسانی هستند که حضورشان از خود آقای ترامپ هم خطرناک است. یعنی عملاً عقب نشینی نکرد. مطلب حول این ماجرا بسیار زیاد هست که خیلی دوست داشتم به جزئیاتی از نامه محسن هاشمی، نامه خود یاسر هاشمی بپردازم که به نحوی از آنها به خواهرش حق میداد تا حدود زیادی، گفت که حاکمان چنان کرده اند که مردم ایران راهکار نجات رو از بیرون میجویند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن بدرود.